بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در ارتباط با جهاد و دفاع در درس قبلی مطالبی که لازم و ضروری بود به صورت گذرا و مختصر مطرح گردید. عرض شد که چیزی به عنوان جهاد ابتدایی در عصر غیبت بنابر فتاوای مشهور فقهای شیعه در عصر حاضر نداریم، بله به عنوان جهاد دفاعی اگر کشور از کشورهای اسلامی مورد تهاجم واقع شد دفاع واجب می شود، همچنانی که اگر بر خود شخص تعرض واقع شد چه بر جانش و چه بر آبرویش و چه بر مالش به عنوان دفاع شخصی، باز دفاع مشروع و دفاع شخصی یکی از واجبات است. این درس اختصاصی و مباحث مربوط به خرید و فروش دارد. البته مستحضرید که احکام خرید و فروش و یا بیع اصطلاحاً مباحثی بسیار گسترده را در فقه تشکیل می‌دهد. منتقل شدن مال از یک نفر به نفر دیگر خودش نیازمند سبب هست. به عبارت دیگر بدون هیچ گونه سببی هیچگاه نمیتوان مال کسی را به کسی دیگر منتقل کرد. فقط نکته ای که اینجا هست، با توجه به نیازمندی هایی که انسان ها دارد، یک نیازمندی به پول هست و دیگری نیازمندی به جنس هست. بر این اساس هست که خرید و فروش این خواسته معقول را تأمین میکند. اونی که نیازمند پول هست جنس خود را میفروشد، در مقابل کسانی که نیازمند جنس هستند با تقدیم پول جنس مورد نظر خود را تهیه میکنند. جنس مورد نظر ممکن است خانه باشد، ممکن است ماشین باشد، ممکن است جنس کوچک دیگر مثل لباس و مثل شامپو و امثال اینها. در هر صورت در زندگی روزمره نیازمندی های مختلفی در بخش مسکن و خوراک و غذا و حمل و نقل و امثال اینها داریم. برای تأمین این نیازمندی ها چاره جز خرید و فروش نیست و خرید و فروش هست که این بخش از زندگی ما و شما را سر و سامان می دهد. برای اینکه مال از شخص به شخص دیگر منتقل بشود، گاهی ممکن است با اسباب ارادی باشد، مثل خود خرید و فروش، مثل اجاره دادن و مثل هبه و بخشش و امثال اینها. گاهی ممکن است با سبب قهری صورت بگیرد، مثل مباحث مربوط به ارث که اگر کس فوت کرد خواه نخواه اموالش در اختیار ورثه قرار میگیرد، چه این که شخص راضی باشد یا راضی نباشد. اما در خرید و فروش، در اجاره، در هبه و بخشش، در آریه و امثال اینها رضایت شخص خودش نقش محوری دارد. اگر مالک مال راضی نباشد، هیچ وقت مال او در اختیار دیگران از نظر شرعی قرار نخواهد گرفت. در هر صورت با توجه به این دو تا مقدمه کوتاه، باید به سراغ خرید و فروش، احکام فقهی خرید و فروش و چیزهایی که در خرید و فروش لازم هست برویم. نیاز به توضیح ندارد که کمتر شخصی است که با خرید و فروش در زندگی خود مواجه نباشد. بالاخره یکی از نیازمندی های اساسی زندگی ما و شما خرید و فروش هست و با توجه به اینکه فقه اهل بیت علیهم السلام در این بخش از زندگی دستورات و احکام ویژه‌ای دارد، بنابر این حتما این احکام و مسائل را باید فرا گرفت و دقت کرد. خرید و فروش به حسب احکام تکلیفی اگر نگاه بکنیم احکام خمسه دارد، یعنی خرید و فروش گاهی ممکن است واجب باشد، گاهی ممکن است حرام باشد، گاهی ممکن است مستحب باشد، در برخی موارد مکروه و احیانا هم ممکن است مباح باشد. مثلا اگر کسی برای اداره و معاش زندگی خود راهی جز خرید و فروش ندارد، راهی جز کسب و تجارت ندارد و تنها از این راه است که می تواند نفقه خود و نفقه اهل و عیال را تأمین بکند، اقدام به خرید و فروش بر او واجب خواهد بود. خود خرید و فروش به ذات وجوبی ندارد، ولی اگر راه تأمین زندگی منحصر به خرید و فروش باشد، اون زمان بر همچو شخص اقدام به خرید و فروش واجب خواهد بود. گاهی خرید و فروش ممکن است مستحب باشد. اگر کسی تنها راه تأمین معیشتش خرید و فروش نیست، راه های دیگری هم دارد. کارمند دولت هست مثلا، حقوق ماهیانه می گیرد. ولی برای اینکه رفاهی در زندگی خود ایجاد بکند، گشایش بیشتری در زندگی اهل و عیالش ایجاد بکند، با تأمین مال بیشتر انفاق داشته باشد، احسان داشته باشد، و مؤمنین و مؤمنات قرض الحسنه بدهد، با این انگیزه ها و در همچو شرایطی خرید و فروش مستحب خواهد بود. همچنانی که قرض الحسنه دادن، همچنانی که توسعه در رزق اهل و عیال مستحب هست و ثواب بیشتر دارد، ثواب مضاعف دارد، خود خرید و فروش در این موارد مستحب خواهد بود. اما گاهی خرید و فروش ممکن است کار حرام باشد. خرید و فروشی که حرام باشد، مثلا اگر کسی اموال نجس را خرید و فروش بکنند، بنابر احتیاط واجب خود این خرید و فروش حرام خواهد بود، البته مگر موارد استثناء شده باشد، مثل این که کسی خون و امثال اینها را بفروشد. در هر صورت خرید و فروشی که به صورت ربوی باشد، خرید و فروش کتابهای گمراه کننده و تمام چیزهایی که ضرر اساسی به حیات فردی و اجتماعی جامعه میزند، این نوع خرید و فروشها کار حرام خواهد بود. در برخی موارد خرید و فروش ممکن است مکروه باشد. مثلا خرید و فروش با انسانهایی که پست هستند، یا خرید و فروش از وقت اذان صبح تا طلوع آفتاب، یا مثلا کسی دیگر میخواد جنس خاص را بخرد و انسان واردی در معامله او بشود و بخواهد جنس مورد نظر را خودش خریداری بکند. در هر صورت اینها موارد بودند که خرید و فروش در این موارد کراهت دارد. اما اگر خرید و فروش داشته باشیم که غیر از این چهارتایی باشد، اون زمان خرید و فروش مباح خواهد بود. پس بیع و داد و ستد و خرید و فروش از نظر احکام تکلیفی ممکن است یکی از احکام پنجگانه را داشته باشد، گاهی مستحب، گاهی واجب، گاهی حرام، گاهی مکروه، و در برخی موارد ممکن است مباح باشد. از این مرحله که بگذاریم، در خرید و فروش یک سلسله شرایطی باید رعایت بشود. یعنی برای اینکه خرید و فروش شرعی باشد و نقل و انتقال صورت بگیرد و آثار بیع مثل مالکیت و مثل نقل و انتقال و تمام آثار دیگر قابل انتقال باشد، حتما یک سلسله شروط را در اون عقد و در اون قرارداد و در اون خرید و فروش باید ملاحظه کرد. اولین شرطی که مهم هم هست، قصد داشتن برای خرید و فروش هست. وقتی طرف میگوید کتابم را به 5000 فروختم به شما، واقعا از ادای این جمله قصد خرید و فروش داشته باشد. پس اگر کسی در مقام شوخی باشد و از سخن خود اراده جدی نداشته باشد، هیچ وقت خرید و فروش محقق نخواهد شد. نکته دیگر این که خود متعاملین دو طرفی قرارداد و دو طرفی خرید و فروش حتما باید اختیار داشته باشند. پس اگر کسانی مجبور بر معامله بشوند، این نوع معامله با توجه به اینکه با کراهت و فشار و اجبار واقع می شود، رضایت در اون نیز صحیح نخواهد بود. البته مگر اینکه بعداً خود شخص مکره رضایت خود را اعلام بکند. نکته دیگر یا سومین شرطی که اینجا مطرح می شود این است که دو طرف صلاحیت خرید و فروش را داشته باشند. مرادم از صلاحیت این هست که خود خریدار و فروشنده یا باید مالک باشند یا صلاحیت شرعی را برای بیع داشته باشند، برای خرید و فروش داشته باشند. اگر خود مالک با قصد و اختیار اقدام به خرید و فروش بکند اشکالی ندارد، همچنان که اگر وکیل شرعی مالک یا قیم مالک یا حاکم شرع در برخی موارد، بالاخره یا کسی که مأذون هست از طرف مالک، اگر اقدام به خرید و فروش بکنن اشکالی نخواهد داشت. چهارمین شرطی که اینجا مطرح می شود خود معلوم بودن مورد معامله هست. جنسی که در آن خرید و فروش صورت می گیرد باید معلوم و معین باشد. مقصود از معلوم بودن و معین بودن فرق می کند. در برخی موارد با وزن کردن مشخص می شود، در برخی موارد با متر کردن مشخص می شود و در برخی موارد با چیزهای دیگری. در هر صورت باید چیزی که محل خرید و فروش واقع می شود از نظر عرفی ابهام نداشته باشد، مشخص و معین باشد تا بعداً زمینه نزاع خلق نشود. پنجمین شرط این که اگر خود این جنس انهای مختلف دارد و این انهای مختلف در رغبت مردم نوعا تأثیر گذار هست، اینجا باید بیان بکند خود فروشنده تعیین بکند که جنس من با این قابلیت و با این اوصاف و شرایط به فروش میرسد، انتخاب با شمای مشتری هست. شرط ششمی که اینجا مطرح میشود قدرت بر تسلیم هست. چی خریدار و چی فروشنده باید بتوانند مال فروخته شده را یا قیمت اون مال را در اختیار کسی دیگر بگذارد. پس اگر همچو قدرتی نداشته باشد، مثل اینکه خود مبیع و مال مورد نظر به سرقت رفته باشد یا سمن مثلا به سرقت رفته باشد، باز نباید همچو معامله‌ای بکنند. معامله باید این شرط را داشته باشد که شخص همین که فروخت بتواند مال را در اختیار طرف بگذارد و خریدار وقت خرید بتواند ثمن و قیمت مبیع را در اختیار فروشنده قرار بدهد. نکته دیگر این که نباید خود اون جنس مورد نظر، اونی که خرید و فروش در اون صورت میگیرد، مشترک میان دو نفر باشد، حق کسی دیگر در اون باشد. مثلا اگر کسی مال خود را به عنوان رهن و گرو گذاشته است، نمیتواند این مال خود را بفروشد. به عبارت دیگر باید از مرتهن، از گرو گرنده اجازه بگیرد. اگر او اجازه نداد، بدون اجازه او نمیتواند مال را که به عنوان رهن و گرو گذاشته است به کسی دیگر بفروشد. اگرچه رهن گذاشتن مالکیت کسی را باطل نمی کند، ولی مرتهن و گرو گرنده حقی در این مال دارد و در واقع بر اساس این حق و این مال هست که او قرض داده است. لذا تا زمان احقاق حق مرتهن نمیتوان عین رهن و مال را که به عنوان رهن گذاشته این بفروشیم. برای خرید و فروش یک سلسله آداب ذکر شده است. این آداب که برخی مستحب هست و برخی آداب مکروه هست، یعنی باید ترک بکنیم. این آداب خود نشان دهنده این هست که در فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام مال به تنهایی موضوعیت ندارد. کسب مال باید با حفظ اخلاق و با رعایت وجدان انسان صورت بگیرد. لذا صرف این که کسب سرمایه مستحب هست، احیانا واجب هست، احیانا کار شایسته‌ای هست، نمیتوان از هر ابزار وسیله به سراغ افزایش مال و سرمایه رفت. تولید ثروت بسیار خوب هست، افزایش سرمایه کار شایسته‌ای هست و انسان باید در این راستا تلاش بکند، ولی تلاش انسان باید در چارچوب آداب شرعی و با حفظ مقررات فقهی باشد. مثلا یک از آداب استحباب این هست که نباید در میان مشتری ها فرق بگذارد. یک بیگانه هست، یک آشنا، یک قدرتمند هست، یک ضعیف. نباید در تعیین قیمت میان اونها فرق گذاشت و نباید در دادن جنس میان اونها فرق گذاشت. متاسفانه احیانا در بازارهای اسلامی میبینیم که نسبت به آشنایان، نسبت به کسانی که اهل پول و ثروت هستند، جنس بهتر، میوه بهتر، گوشت بهتر، اینها در اختیار اون شخص قرار میگیرد، با اینکه پرداختی اون شخص با سایر مشتری ها یکسان و احیانا کمتر هم هست. لذا اینها برکات رزق را میگیرد، اینها برکات بازار اسلامی را از بین میبرد. فرمودن که در قیمت جنس نباید خیلی سخت گیری کرد. بله، کاسب باید سود معقول خود را داشته باشد، ولی این که الا ولا بود به نرخ معین مال را بفروشد نباید همچو سخت گیری انجام داد. در مواردی ممکن است مشتری ها نداشته باشند، در شرایط خاصه باشند. لذا فرمودن که مستحب هست که اگر کسی اصرار کرد که در قیمت تخفیف بدهیم، مقدار تخفیف را لحاظ بکنیم. نکته دیگر استحباب اقاله هست. اگر طرف جنس را خرید و بعدن به نحوی پشیمان شد، به هر علتی، حالا ممکن است از خود جنس خوشش نیامد یا نیازمندی دیگر او را مجبور کرده است که از خرید پشیمان بشود، اگر کسی آمد دم دکان، دم مغازه اظهار پشیمانی کرد، تقاضا کرد که آقای فروشنده، صاحب دکان، شما جنس را پس بگیرید و پول من را بدهید، خود اقاله کردن و شنیدن حرف انسانهای دیگر و مؤمنان و شهروندان جامعه از آداب تجارت و از مستحبات مؤکد هست. اگر کسی آمد درخواست کرد که من در این خرید و فروش راضی نیستم، مستحب هست که انسان عذر طرف را بپذیرد. مکروهاتی که مطرح شده است، یکی قسم خوردن هست که معمولا بسیار رایج هست در بعض بازارها، البته اونم اگر قسم دروغ نباشد. اگر قسم به دروغ باشد که کار حرام هست، قسم راست خوردن در داد و ستد از طرف خریدار و مشتری کار مکروه است. همچنانی که مکروه هست که فروشنده کالای خود را بیش از حد تعریف بکند، یا اینکه مشتری از کالا بد بگوید. بد گفتن مشتری مکروه است، همچنانی که تعریف کردن فروشنده هم کراهت دارد. مکروه است که انسان خیلی زود قبل از سایر بازاریان وارد بازار بشود و مغازه خود را باز بکند، و مکروه است که پس از دیگران، یعنی آخرین فرد باشد که مغازه خود را می‌بندد. همچنانی که کسانی که وزان هستند، یعنی وزن میکنند یا میتر میکنند، کار اینها هم کراهت دارد، البته اگر بر کار خود مسلط نباشند. میتر کردن را خوب بلد نیستند، وزن کردن را خوب بلد نیستند، همچو افرادی به صورت طبعی در دام حرام و ضایع کردن حقوق میفتد. لذا اینجا هم فرمودن که کراهت هست. از این مرحله که بگذاریم، یک سلسله احکامی در خصوص خرید و فروش فقها فرموده اند. یکی این که فروختن و اجاره دادن خانه و دکان و امثال اینها برای کار حرام حرام هست. اگر کسی دکان خود را اجاره بدهد که در آن شراب فروشی باز بشود، خانه خود را اجاره بدهد که در آن خدای نکرده قمارخانه و امثال اینها تأسیس بشود، فرمودن این کار کار حرامی است و در واقع شخص نمیتواند اقدام به همچه معامله بکند و این معامله باطل خواهد بود. پس اگر کسی خانه خود را با این قصد و با این جهت به صراحت بفروشد که در آن شراب فروشی تأسیس بشود، همچو خرید و فروش باطل خواهد بود. اونهایی که با احکام فقهی آشنا هستند میدانند که در خرید و فروش و در بیع و در داد و ستد کالا گاهی ما جهت حلال داریم و گاهی جهت حرام داریم. اگر جهت معامله و داد و ستد جهت حرام باشد، سبب بطلان معامله می شود. نکته دیگر این که کتابهای گمراه کننده و خطرناک، اینها هم نباید متعلق خرید و فروش باشند. کسی که شغلش این هست که کتابهای گمراه کننده را می فروشد نباید این کار را بکند، البته مگر نسبت به افرادی که اهل تحقیق هستند و می خواهند بعد از آشنا شدن افکار انحرافی و گمراه را ابطال بکنند، نسبت به اونها و خرید و فروش با اونها اشکالی ندارد، اما نسبت به افراد عادی و شهروندان معمولی جامعه این کار کار حرامی خواهد بود و این معامله معامله حرامی خواهد بود. همچنان که غش در معامله خودش نیست از کارهای حرام هست. مقصود از غش در معامله این هست که انسان جنس خوب و بد را با هم ممزوج بکند، با هم قاطی بکند و به عنوان جنس خوب بفروشد. برنج اعلا را با برنجی که اون کیفیت را ندارد قاطی بکند، یا مثلا با شیر آب را قاطی بکند، با میوه میوه های ضعیفتر را قاطی بکند و همگی اینها را با اسم اون جنس بالاتر و بهتر بفروشد، که این را اصطلاحا غش در معامله گوین و غش در معامله کار حرامی است و از مسلمات فقه است. نکته دیگر این که اگر جنس مورد وقف واقع شد، جنس وقف شده را نمیتوان فروخت. جنس وقف شده مثلا اگر فرشی برای مسجد وقف شده باشد، ماشینی برای مدرسه وقف شده باشد، چیز دیگری برای بیمارستان وقف شده باشد، در همچون مواردی نمیتوان این مال را فروخت. پس عین وقف قابل خرید و فروش نیست، خرید و فروش در آن باطل خواهد بود، مگر در مواردی که کاملا قابل استفاده نباشد. فرش مال این مسجد هست ولی هیچ گونه استفاده در این مسجد ندارد، یا این مسجد کاملا خراب شده است. در همچون موارد اگر این فرش برای مسجد دیگر باز قابل استفاده نیست، خرید و فروش آن به اشکال خواهد بود. نکته دیگر این که اگر کسی دکان خود را، خانه خود را اجاره داده است برای یک سال مثلا، بعد از گذشت 6 ماه در نظر دارد که این خانه و دکان را بفروشد، آیا این خرید و فروش صحیح است یا نه؟ پاسخ این است که اشکالی ندارد، می تواند بفروشد، می تواند بخرد، منتها در مدت اجاره سکنا و منفعت این دکان و منفعت این خانه از مستأجر خواهد بود. پس در واقع 2 تا عقد توسط مالک اجرا می شود. عقد اول عقد اجاره هست، مدتش 1 سال هست، تا 1 سال هم اعتبار دارد. عقد دوم که به عنوان خرید و فروش هست صحیح هست، منتها خریدار حق ندارد تا مدت 1 سال در اون خانه ساکن بشود یا از اون دکان استفاده نماید، و الا اصل خرید و فروش اشکالی نخواهد داشت. همچنانی که در همین راستا اگر کسی معامله ربوی انجام بدهد، معامله ربوی باطل هست. معامله ربوی آن است که 2 تا کالای همجنس را که با وزن خرید و فروش میشوند یا با پیمانه، یعنی با چیزهایی که اندازه را معین میکند، مثل برخ ظرفه ها در قدیم، 2 تا کالای همجنس را مثل گندم با گندم، برنج با برنج، اگر با وزن به فروش میرسد که گندم اینجوری هست، اگر با کیلو پیمانه به فروش میرسد، اینجا اگر کسی اضافه بگیرد این معامله معامله ربوی خواهد بود. مثلا کسی 100 کیلو گندم را میفروشد و در مقابل 100 کیلو گندم 120 کیلو گندم را به عنوان قیمت 100 کیلو از مشتری دریافت میکند. اینجا اگر دقت بفرمایید شرایط معامله ربوی جمع هست. اولا جنسی که فروخته شد جنس مکیل و موزون هست، با وزن خرید و فروش میشود. ثانیا ثمنی که یا عوضی که در مقابل جنس قرار داده شد از همین کالا هست و از همین جنس هست. و ثالثا خود ثمن و قیمت بیشتر از مثمن هست، بیشتر از مبیع و جنسی است که به فروش رفته است. لذا در این موارد هم فرمودن که معامله معامله ربوی هست، یعنی علاوه بر این که معامله حرام هست کار کاری باطلی است و این معامله محکومی به بطلان خواهد بود. در هر صورت خرید و فروش احکام زیادی دارد که با استعانت از خداوند متعال در طی چند درس محضر عزیزان تقدیم خواهد شد. اجمال بحث این بود که خود خرید و فروش در اسلام گاهی ممکن است واجب باشد، گاهی ممکن است مستحب و سایر احکام را داشته باشد. همچنان که خرید و فروش یک سلسله شرایط دارد که بدون حفظ و تکمیل این شرایط نمیتوان اقدام به خرید و فروش صحیح انجام داد. به علاوه خرید و فروش از نیازمنده های اولیه زندگی ما و شما هست، خصوصا کسانی که در شهرها زندگی میکنن کمتر روزی هستند که خرید و فروش مختصری نداشته باشند. بنابراین بهتر هست، لازم و واجب هست که احکام خرید و فروش را خوب یاد بگیریم و در چارچوب و مقرراتی که در فقه تبیین شده است معاملات روزمره خود را سر و سامان بدهیم. امیدوارم که با همکاری و مساعدت و دقت شما عزیزان بیننده این سلسله دروس در کنار بقیه دروس مفید و سودمند باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.